اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم. حرف تا نزدی اسیر توست. فاذا تکلمت بهی سرت فی وثاقه. وقتی سخن گفتی تو اسیر او خواهی بود. فخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک. زبانت رو حفظ کن همانند آن که طلا و نقره‌ات را حفظ می کنی. فرب کلمتن سلبت نعمتن. چه بسا گفتن یک کلمه نعمت بزرگی رو از انسان سلب کرده. و جلبت نقمتن یا بلا و مصیبتی را فراهم ساخته است. کلمه قصار 381 در کمتر مضمون اخلاقی هست که روی حفظ زبان تأکید نشده باشه، یعنی در مضامین اخلاقی بیشترین تأکید رو کنترل زبان، روی مراقبت زبان، روی حفظ زبان هست. اگر اهل تحقیق خواستید باشید که هستید، کلمه لسان، کلمه کلمه در روایات، کلمه سمت، اینها کلماتی است که در باب زبان رهنمودهای مهمی رو بیان کردن. یکیش همین هست. اون وقت برای کنترل زبان توی آیات و روایات چند مطلب هست. یک، این خودش یک خطبه هست و یک سخنرانی هر کدومش. یک، اول فکر کردن بعد حرف زدن. فراوون مؤمن عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. منافق، غیر عاقل، احمق، اول حرف میزنه بعد فکر میکنه که چه گفتم. دو، فرمودند گفتارتونم جزء اعمالتون به حساب بیارید. اگر گفتارتون رو جزء اعمالتون به حساب آوردید، مراقب خواهید شد. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اگر یکی اینجا وارد بشه بی دلیل بیاد چک بزنه، همه اعتراض میکنن. اولی که هنوز عملیات فتح المبین نشده بود، رفتیم اهواز، یه سالن بزرگی بود، همه رزمنده ها، آخوند غیر آخوند، همه می رفتن اونجا. یه کسی آمده بود، چیز بود، یعنی اول ما خلق اللهش اشکال داشت، فرمانده غیر فرمانده آمده بودن خواب، این جارو میزد، گرد خاک نمیذاشتن بخوابه. یک بار یه رزمنده‌ای به سرعت بلند شد بره وضو بگیره، دید زیر پوش این قرمزه. اون آقا جلوش گره کمت که این همه مردم دارن شهید میشن، زیر پوش قرمز، یکی محکم خوابون تو گوشش، محکم خوابون تو گوشش. بعدم وقت نماز شد، آمد پیشانیشو بوسید، گفت مرحبا به رزمنده عزیز. یه حالت این طوری داشت. اگر کسی چک بزنه همه اعتراض، اما اگر بیاد صفعه بگذاره به قول عوام علیه کسی صحبت کنه، هیچ کسی چی نمیگه. این معناش اینه که چک زدن رو عمل حساب میکنن، اما غیبت رو عمل حساب نمیکنند. سه، عرض میکنم که آن که این قصه رقیب و عتید را توجه کنیم، اختلاف است رقیب و عتید دو فرشتند یا یک فرشته، ولی هرچه هست کنترل کنندند. پس این کلام نورانی امیرالمؤمنین هم یکی از راهکارهای حفظ زبان هست. کلمه 381 نهج البلاغه. در تتمه بحث اضطرار به سوء الاختیار، لا به سوء الاختیار، این مطلب مطرح می شود از زبان مرحوم آقای بروجردی. امام و آقای بروجردی فرمودند در اضطرار لا به سوء الاختیار، این حرکات خروجی، حرکات خروجی حرامون ولیس بواجبن. خب حالا مسئلتون، اگر توبه کرد طرف تا وارد شد، گفت عجب غلطی کردیم که آمدیم اینجا، استغفر الله ربی و اتوب الیه، آیا این گام‌های خروجی تقع على صفت الحرمه ام على صفت الوجوب؟ مرحوم آقای بروجردی میگوید که لا تقع على صفت الحرمه بل تقع على صفت غیر الحرمه. چرا؟ چون التائب من الذنب بله کمن لا ذنب له. این درست دخولش کان دخولا غصبیا حراما، اما ادامش این عرض می کنم که ادامش با توجه به این توبهش دیگه این گام های برگشتنی گام های غصبی نیست. اگر فرمایش دارید بگید و الا من بگم. احسنتم. جوابش این است که توبه اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ توبه در حقوق الله جواب میده، نه در حقوق الناس. و فرض این است که اینجا حق الناس است. فعلا هازا اگر توبه هم کرد، اینجا خداوند شلاقش از جهت حق خودش نمیزنه. اما حتی در مورد شهید که خداوند عنایات فراوان دارد، داره خداوند از حق خودش میگذره، اما از حق الناس نمیگذره. مگر این که خداوند عنایت ویژه داشته باشه، طرف را راضی میکنه، باز هم برمیگردد به رضایت من له الحق. به این ترتیب این تنبیه اول بحث ما به پایان رسید. بحث اضطرار، اضطرار به سوء الاختیار، اضطرار لا به سوء الاختیار، بحث آن که عرض می کنم که به سوء الاختیار آمده، دو بحث بسیار مهم بود. یکی بحث گام های خروجی بود، هل تقع على صفت الوجوب ام صفت الحرمه، شش نظر در اینجا بود. و دوم نماز در حال خروج هست. یقع الکلام فی تنبیه ثانی. بفرمایید. من دیروز سوال کردید، تو نوشته ها دیدم امتناعی هستیم، جوازی نیستیم. گرچه مبنای امام رو در باب جواز قبول داریم، خطابات قانونیه مبنای امام در باب جواز خطابات، اون مبنا رو قبول داریم، اجازه بدید، اما معتقدیم اون مبنا در عرصه خارج میره رو فرد. یعنی خطابات قانونیه هست، اما این خطابات یه فرودگاهی دارد که درسته؟ خطابات فرودگاه داره، فرودگاه این خطابات فرده، و وقتی فرد فرودگاه این خطابات شد، ما در اصول هم مبانی عرفی رو گم نمی کنیم، تا آخر رو مبانی عرفی باید بیستیم. این خطابات قانونی میره روی فرد و نمی شود بر یک فرد هم امر بیاد هم نهی بیاد. دو تا سوال بفرمایید.
سوال اول که خطابات قانونی هیچ فایده ای نداره، چیزی است که ذهن
این یک سوال. یکی یکی. ایشون میگن خطابات قانونی هیچ فایده ای ندارد. بسیار فایده دارد خطابات رو به صورت قانونی دیدن. فایده کم کمش این است که اگر مکلف متعذر شد، نتونست اون امر را امتثال کنه، اون خطاب نمیره، خطاب سر جای خودش هست. چون در خطابات قانونیه آن چرا که ما میخواهیم این است که همه مخاطبین معذور نباشند، این چنین خطاب قانونی لغوه. این بیاد خطاب قانونی بگه یا ایها الذین آمنوا طیروا الی السماء، پرواز کنید به آسمان، اینجا کسی نمیتواند الا شازی که خلاصه به عنایت من الله تبارک و تعالی تیل عرض دارند. خطاب هم روی شذوذ نمیره که، روی اکثریت میره. پس اون خطابات قانونیه برکاتش فراوانه. بفرمایید. بله بله بله، خطابات قانونیه اون مال مقام اثبات، خطابات قانونیه احکام تعلق میگیره به تبایع مال مقام ثبوت. مقام ثبوت و مقام اثبات متفاوت. این بحثی است که همه امروز مطرح میکنیم. الان این مقدمه را برای همین مطرح میکنیم که بفرمایید. یعنی شما دارید کمک میکنید ما رو، بله به تعبیر ایشون بهتر، ولی با ما همراهید، بسیار خوب. ما هم همینو میگیم، میخواییم بگیم با توبه بینه و بین الله مشکلی حل میشه. گناه هست چون حق و ناس را زیر پا گذاشته. نه اصلا همین جا که نشسته اسمس بزنه بهش، پیامک بزنه بگه بابا بگذر از ما، خیالمون راحت بشه. راحت تره دیگه، این راحت تره. بله دیگه، چه فرمایش بود؟ بحث بحث عذر مقصود جناب عالی این است که اگر کسی وارد شده لعذرن، اون دیگه از مقوله بیرونه، اینجا به سوء الاختیار نیست. خب در این تنبیه دوم فقط اشاره می کنیم که در تنبیه نهم و دهم مفصل ازش بحث شده. اشاره ما این است، اگر جوازی شدیم اصلا محظوری در کار نیست، اما اگر امتناعی شدیم باب اینجا باب تعارض است یا باب تزاحم است؟ ما الفرق بین تعارض و تزاحم؟ فرق بین تعارض و تزاحم این است که تعارض مال عالم ملاکات است و تزاحم مال عالم امتثال است. مرجحات باب تعارض هم غیر مرجحات باب تزاحم است. مرجحات باب تعارض کدام است؟ کلیشو بگید. چی؟ المرجحات علی ثلاثت اقسام، مرجحات سندیه و مرجحات مضمونیه و مرجحات جهتیه. فرمودید مرجحات سندی، نگاه میکنیم به سند، به وثاقت نگاه میکنیم، به عدالت نگاه میکنیم، به اورعیت نگاه میکنیم، به اینها نگاه میکنیم. المرجحات المضمونیه، بله، مثل موافقت الکتاب و مخالفت الکتاب. یک روایت با مضمون کتاب موافق است، یک روایت با مضمون کتاب مخالف است. این مرجحون مضمونیون. سه مرجحون جهتیون. تقیه را کسی از مرجحات حساب میکنه؟ ها، با این تعبیر موافقت العامه و مخالفت العامه. یک روایت هست که همان را میگوید که عامه میگویند، این نشان ضعف این حدیثه. تعبیر تقیه‌ای که ایشان کردن مرادشون همین بود. امام علیه السلام که این حکم را فرموده ملاحظه کردند. عرض می کنم که این فتوای رائج حاکم را، پرانتز باز کنم، در فتوای رائج باید زمان صدور این فتوا را ببینیم. ببینید مالک ابن انس، ابو حنیفه زمان امام باقر و امام صادق بودند، اما احمد حنبل و شافعی مال دوره امام رضا و امام جواد و امام هادی هستند. اگر یه روایتی مطابق با فتوای اینها بود، مطابق با فتوای مالک نبود، مطابق با فتوای ابو حنیفه نبود، نمیتونیم روایت امام صادق را حمل بر این فتوایی کنیم که 50 سال بعد صادر شده. پس این نکته را در تحقیقتون عنایت داشته باشید. هر موافقت العامه و هر مخالفت العامه محور نیست. خب، پس تعارض مال عرصه ملاکات است، تزاهم مال عرصه امتثاله. بله، مضمونی همون دلالی. بله، این مرجحات مضمونیه. مرجحات باب تزاهم چیست؟ بله، مرجحات باب تزاهم فراوانه. این که واجبی که در ضیق الوقت هست اهم است از واجبی که در ضیق الوقت نیست. واجبی که لیس له البدل اهم است از واجبی که له البدل. لکن همه این مرجحات را در یک کلمه، ترجیح الاهم علی المهم، در حاشیه‌اش بنویسید ترجیح الافسد علی الفاسد، ترجیح الفاسد علی الافسد، این میشه اهم. این ترجیح اغلایی، توجه داشته باشید، هیچ آیه ای هیچ روایتی ندارد یا ایها الذین آمنوا ترجحوا الاهم علی المهم والفاسد علی الافسد، این رو ما نداریم. بله، این امر نیست. امیر المؤمنین نمیگوید یا ایها الذین آمنو ترجیح بدید اهم و بر مهم. این مؤید آن است که اینجا سیره اغلاییه هست. سیره اغلایی مبنای ترجیح اهم علی المهم است. امیر المؤمنین هم این مبنای اغلایی رو میگوید، لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، بل العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل اون کسی نیست که خیر رو از شر میشناسد، بلکه عاقل آن است که خیر و شرین رو میشناسه. این ملاک، ملاک اغلایی در کل حکومت هاست. حکومت یاغوتی یا حکومت طاغوتی، همه حکومت ها مدام پیش رویشان یا اهم است یا مهم، یا فاسد است یا افسد، و همشون اهم و بر مهم ترجیح میدن، فاسد رو بر افسد ترجیح میدن. مبنای مجمع تشخیص مصلحت نظام همین روایت مولا علی است. اصلا کار مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که ببینن مصلحت چیست. من دو جلسه از جلسات مجمع تشخیص رفتم به عنوان نماینده شورای نگهبان. اونجا گفتم این که شورای نگهبان این را گفته، دلیلش قاعده نفی سبیله. خب علما هم تو مجمع هستند، به نقد این دلیل پرداختند. یکی از اعضا گفت آقا جان اینجا شما شورای نگهبان رو با مجمع تشخیص اشتباه گرفتید، مجمع تشخیص جاییست که اگر یه حکمی خلاف شرع مسلمه اما الان ضرورت، مجمع تشخیص باید بگه ضرورت است یا ضرورت نیست. گیرم که نظر شورای نگهبان اینه که این خلاف شرع بیانه، مصلحت هست یا مصلحت نیست، حرف اغلایی بود. لذاست که مقام معظم رهبری محدود کردند. باید مشخص کنید 10 سال، نه اینکه یک ضرورت را ابدیش کنید. بعد از 10 سال دیگه این حکم برداشته میشه. مبنای تشخیص، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت همین هست. خب پس نکته اولی که آخوند اینجا گفته همین هست. کفایه را دارید بخونید؟ بله بله بله، مقدمه 9 الامر و تاسع. بله تعارض نیست در حالت امتناع، زیر مجموعه تزاحم است. تعارض و دلیلین نیست که ما سراغ مرجحات باب تعارض برویم. خب از باب تعارض نیست تا بریم سراغ مرجحات باب تعارض. مرجحات باب تعارض چیست؟ اقوا سندن، اقوا دلالتن. بفرمایید. اوه رزل غالب و من هما. خب این یعنی دلیلی که از علت به معلول میرسیم. برهاننا، بله، بلئن ولمه قسم، علم من العلت بالمعلول لم. بله بفرمایید. من هما. خب این از این حرف. انشاءالله روز پنجشنبه این فرمایشی که ایشون داشتن، ما آیا در ترجیح جانب الامر رو ترجیح بدیم یا جانب النهی را. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.